أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. بما تكون في شأن بما تسبو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. بما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. در جریان نبوت گاهی از راه معجزه سخن به میون می آید، نظیر آیه که در همین سوره آیه 37 همین سوره گذشت، فمود به ما خانه ها بر قرآن و هم یفترام زور الله.
این کتاب کار غیر خدا نیست، مثل این که کسی بگوید آفرینش راه کهکشان، آفرینش آسمان ها کار غیر خدا نیست. یعنی کاری نیست که کسی بتواند خودش جعل بکند به خدا اسلام بده. این از راه معجزه. راهی با صرف نظر از اعجاز از راه تحلیل محتوای او استدلال می‌شود که شما چرا این کتاب را می‌پذیرید؟ این موعظه است، این شفاست، این هدایت است، این رحمت است. دلیل ندارد که نپذیرید. همین دو راه را نسبت به اهل کتاب اعمال فرمود. در باره اهل کتاب همون به این که اگر شما شک دارید این کتاب از نزد خداست، مثل این بیارید. و از راه دیگر می‌فرماید چرا شما قرآن را می‌پذیرید؟ برای اینکه این مصدق به ما بین یده هست، هم کتاب هایی که نزد شماست بشارت داده است که همچه کتاب خواهد آمد و هم این کتاب فعلی مبین و مصدق معارفی است در کتاب شماست، مخالف اون نیست، مباین اون نیست. پس برای اثبات حقانیت قرآن دو تا راه را ارائه کردن، یکی از راه معجزه، یکی تحلیل محتوای قرآن. این دو تا کار را هم در باره اهل کتاب انجام دادن، هم در باره توده مردم. آیه مندبت چون با توده انسان ها کار دارد و مدی آیه انداز، تحلیلش از راه مصدق اندما بین یده و مانند اون نیست. تحلیل محتواش از نظر این که معجزه است و شفاست و هدایت است و رحمت. مطلب دیگر است که چون این قرآن برای همه مردم از خودن للناس است، شفا برای همه مردم هم هست. لیکن اولین شرط شفا پرهیز است. یعنی بیمار اگر بخواهد درمان بشود، اولین شرطش پرهیز است. تقوا هم پرهیزکاری است دیگر. پرهیز از سم، پرهیز از گناه، این اولین شرط شفاست. حالا اگه کسی اهل تقوا نبود، خب اهل شفا نیست دیگه. پس این چنین نیست که قرآن برای یک گروه خاص شفا باشه. قرآن شفا للناس است و نزل و در قرآن ما رو شفا باشه. اونجا اگه کسی اهل تقوا و پرهیز نباشد، خودش ضرر میبره. اینجا هم فرمود یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتکم من ربکم به شفا. برای درمان هر بیماری اولین شرطش پرهیز است. تقوا همون پرهیز دیگه. اونایی که اهل پرهیز نیستن، قرآن کریم مرافعات قل اعملوا ما شئتم. این قل اعملوا ما شئتم برای کسانی که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اونا که اهل پرهیز نیستن صریحاً به پیامبرشون میگن سلام علینا و اصلاً لم تکن من الواعظین، چه موعظه بکنید چه موعظه نکنید ما نمیپذیریم. چنین گروهی را خدای سبحان فرمود به اینکه هر چه دلتون خاص بکنید، این هر چه دلتون خاص بکنید نظیر آن است که طبیب اون بیماری که دیگه از علاج اون ناامید است و شما پرهیز ندارید، حالا میدوند این بیماری درمان پذیر نیست، به این شخص هم بیش از یک روز فرصت ندارد، حالا چرا او رو وادار بکند که حتما یه غذای بیچربی بینمک بیترشی بدمزیر مصرف کند؟ نه، هر غذایی که میدارید نکنید. این باید بفهمد که کارش از درمان گذشت. این قول عمل و ماشیتون همینه، باید هر چی دلتون خواست بکنید، به حالی حسابی هستی کتابی هستی. شمایی که به جای رسیدید میگید سبحان علینا و اصلا لم تکن من الواعظین، چه بگید چه نگید برای ما بی تفاوت است. و زاد اقدس اله هم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حرف تو در اینها اثر نمی کند، سبحان علیه من در تمام لم تنذر لا یؤمنون. در باره چنین گروهی می فرمود به این که تو پرهیز نداری. بنابراین آیه محل بحث شفای جهانیان را در بر دارد، لیکن اولین شرط شفا همون پرهیز است. پرهیز در اصطلاح دینی همون تقواست دیگر. حالا اگه کسی اهل تقوا نبود گرفتار مضمون آیه سوره اسراء شود که به نزل و مل قرآن ما و شفا و رحمه اما ولا یزید و دارمینه دار خسارا. خب اگه کسی اهل پرهیز نبود همین قضای مناسب که فرده کننده است برای دردآور دیگه. حالا کسی پرهیز نکرد، کسی که به بیماری گوارش مبتلا بود زخم معده داشت باید درمان بشود، حالا که معالجه نشد این میوه هرچی شیرین تر پرآب تر شاداب تر باشد دردش بیشتر است. تقصیر سیب و گلابی که نیست، همین گلابی را اگه او مصرف بکند دل درد میگیرد. همین گلابی لا یزید و الا مرضا، تقصیرش آن است که اون وقتی که باید پرهیز میکرد پرهیز نکرد. بنابراین برای همه شفاست به اولین شرطش پرهیز است و کسی پرهیز نکرد و در قبال این عکس العمل نشون میدهد به دردش رو میشود. چرا کسانی که به دستگاه بیماری گوارش مبتلا هستن حتما باید میوه پخته باشه، حتما باید مثلا مربای سیب باشه. خود سیب برای درد آوره. چرا؟ برای اینکه اینا سیبی که حذف نمی کنن که، این گلابی که حذف نمی کنن که، همین که گلابی وارد دستگاه گوارش این شد جنگشون شروع میشه. این گلابی را قبول نمی کنه، اگر قبول بکنه تو خب فربه می شود، چون چالش دارد با او قبول نمی کند دردش رو می شود. این هم همین طور است. اگه کسی آیات الهی رو قبول می کند مشکل می کند. مطلب دیگر آن است که هر چی که در دنیا به انسان می رسد نعمت است. دست به این باره که توبه فرمود به این که چیزی را که شما به دست می آرید خوشحال نباشید، چیزی را که از دست می دید نگران نباشید، چون همه آزمون است. لکه ایلا تأثیر آدم ها فاتفان برا تفرق به ما آتان. اما در آیه محل بحث هاست به فضل الله و رحمتی و ذالک قدیت رو، این ترخیص است، تبشیر است، ترغیب به فرح و نشاط است. سرش آن است یه وقت انسان از راه اینکه نعمتی یافته است چیزی به دست او رسیده است خوشحال شده، این محمود نیست. هر نعمتی که به انسان رسیده است این امتحان الهی است، چون که اگر از دست دادم گرفتنم آزمون است، این جای نشاط نیست. یه وقت این نعمت را آیت حق می داند، فیض خدا می داند، مبدع فائدی را می داند، من می بینم قل به فضل الله و به رحمتهی فرد ذالک به اینها فلیفرح، این نعمت است، این جای شکر است، الحمدلله گفتن است، این خوشحالی دارد. برای اینکه فاعل را در این کار میبیند نه خود فعل را، منعم را میبیند نه خود نعمت را. اگر اذکر نعمتی الذی انعمت علیکم شد خب نشاط دارد، اگر از قرونی از قرکم شد نشاط دارد. بنابراین این که در بحث دیروز اشاره شده است که فرح محمود دلیل فرح مزمون، در فرح محمود هم انسان باید منعم را بگیرد، وگرنه خود نعمت جز آزمون چیز دیگری نیست. هر کسی در دنیا هر نعمتی او رسیده است مورد امتحان است. اون نعمتی که لطف محض است و آزمون را به همراه ندارد، اون فقط در بهشت است. خب البته صابر است نه دیگه فرحان، اونجا هم صابر است دیگه و خود صبر فضیلت است، اما اینجا سخن از نشاط است. رضا نشاط دارد، صبر اون ماده تلخ رو میگن صبر. و انسان چون در تحمل دشواری ها با اون تلخ کامل رو روست میگن صبر کرده است، اون ماده تلخ را که از اون گیاه هست اون رو بشه میگن صبر. بعد از جریان این که قانون باید به وحی الهی منتهی بشود و هر گونه قانون گذاری در تحلیل و تحریم بدون شریعت مذموم است و خطر این تهدید را هم ذکر فرمود، اونگاه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکنند، بعد به همه امت خطاب میکنند که شما هر کاری که میخواد بکنید در مشهد خدایی. خطاب فرمود به ما تکونو فی شعن، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شعون فراوانی ذکر شده است که یهدو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم کتاب الحکمه، همه اینها جز شؤون نبوی است. فرمود و ما تکون من شأن و ما تسلو من اومن قرآن، از اون شأن یکیش تلاوت قرآن است. هیچ قرآنی رو تلاوت نمیکنه بر یه خود اختیار مرده، تعلیم کتاب و حکمت نمیده، تزکیه نمی کنی. بعد خطاب به همه انسان ها، ولا تعملون من عمله، هیچ کاری انجام نمیدی، چه بد چه خوب، چه مربوط به شخصیت حقیقیتون چه مربوط به شخصیت حقوقیتون، الا کن علیکم شهودا استفیزون فی. چرا؟ اون مال وجود واقعی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما و اون ما تکونو برده، اما ولا تعملون خطاب به همه مردم است. مردم هم از کار خوب و کار بد دارن، ولی اون صدرش مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون غیر از حسنات چیز دیگر است. ولا تعملون من عمل الا کن علیکم شهودا استفیزون فیه، هیچ کاری انجام نمیدید مگر که ما شاهدیم، ما میبینیم، همه که میخواد وارد بشید ما میبینیم. این که فرمود ثم اخیذوا من حیث اخاذ الناس یا فاذا اخذتم من عرفات، اون حرکت خاصی را که از سمت عرفات به مشهر هست میگن اخاذ. اخیذوا من حیث اخاذ الناس یا اخذتم من عرفات، فرمود همین که میخواد وارد کار بشید در مشهد ماهی، در محضر ماهی، ما میبینیم، ما شاهدیم. حالا این که فرمود کنا یا برای تفخیم و تجلیل است یا برای آن است که فرشتگانی که در تحت مأموریت ذات اقدس اله هستند که ان علیکم لحافظین کرام کاتبین، اونها هم میبینند و سخت میکنند. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا استفيزون فيه. در نوبت های قبلا ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله قبل از اینکه بشر را به جریان جهنم و همسال جهنم بترساند و مرعوب کند، اینها را به جریان حیات دعوت کرده است. در سوره مبارکه علق که جزء اون هم احتمال اول بود، احتمال دوم آن است که فرشتگانی هم که در خدمت ذات اقدس اله هستن ان علیکم لحافظین کرام کاتبین، اونها هم میبینند. برای که در اون بخش فرمود به این که هر کاری که انجام بدید فرشتگان ما میبینند. اینا خیال کردن که ملائکه نمیبینند. بلا بل و رسولنا لدیهم یکتبون. اینا خیال کردن که مأموران ما نمیدونند. این چنین نیست. فرشتگان ما اونجا هستند، همشون حضور دارن و مینویسند. و رسولنا لدیهم یکتبون. سنگی فعود این عليكم به حافظین کرام و کاتبین یعلمون ما تفعلون. در سوره مبارکه علق که به نام اقرأ بسم ربک الذی خلق شروع می شود، آیه 14 این سوره این است: علم یعلم به ان الله یرا. بالاخره این جزء عطائق سوره است. اون 6 آیهش که خب میگه طبق مشهور اولین بخش قرآن کریم است که نازل شده، و این سوره علق میگن از عطائق سوبر است. عتیق یعنی کهن، از کهن‌ترین و قدیم‌ترین سوبر قرآنی سوره مبارکه علق است. خب در این سوره قبل از اینکه بحث‌های عذاب مطرح بشود، بحث حیا مطرح است. ارأیت این کذب و تولا علم یعلم به ان الله یرا. بعد مسئله عذاب مطرح. اول مسئله حیا. اگر انسان بداند که خدا او را می‌بیند، همین حیا مانع از گناه او. از بهترین نعمت‌های الهی حیا است. در اینجا هم فرمود به این که هیچ کاری انجام نمی‌دید مگر اینکه ما می‌بینیم. الا کنا علیکم شهودا از تفیزون فیه. خب حدوثاً و بقاءاً این علم هست، نه اینکه در اون لحظه که شما انجام میدید در مشهد ما این و کار شما مشهود ماست، بعد از یاد ما میرود و در قیامت مثلا نامه اعمالتون رو برای ما حاصل میکنن. این چنین نیست. اینی که انجام میدید ما مشاهده میکنیم. و ما یعذب ان ربکم مثقال ذره. حدوثاً و بقاءاً همینطور است. هیچ ذره‌ای از ذات اقدس الله عذوب ندارد. عذوب همون غیبت و غروب است. عذب را که عذب میگن برای اینکه این از سنت نکاح فاصله گرفته و غیبت کرده است. خب و ما یعذب یعنی ما یغیب ان ربک من مثقال ذره. ذره اگر وزن نداشته باشد، ثقلی نداشته باشد که خودی رو توزین نمی کنه. پس باید یه وزن نداشته باشد. کمترین وزنش همون ذرات پراکنده در حواس به مانند آن. فرمود افرادی که از علم و آگاهی نسبت به چیزی محرومه، یا برای آن است که اون شی خیلی ریز است، دیگران اون رو نمی بینند، دسترسی به اون ندارند، و عالم میستن، یا نه خیلی دور است، چون خیلی دور است در دسترس علم نیست، یا در تاریکی است در دسترس نیست، یا در حجاب است در دسترس نیست. اینا موانع چهارگانه است که ریزی یک شی نمیگذارد انسان اون رو ببینه، دوری یک شی نمی گذارد انسان رو ببینند، تاریک بودن فضا نمی گذارد انسان رو ببینند، حجاب و محجوب بودن و توی ظرف و پشت پرده بودن نمی گذارد انسان رو ببینند. اینا مانع نیست. همون هیچ یک از این امور مانع علم ذات اقدس الله نیست. نه ذره بودن و ریز بودن مانع است، نه دور بودن. حالا اگه شما فرض کنید یه چیزی هم ذره باشه، خیلی دیست، هم در دورترین نقطه باشه، تو دورترین نقطه آسمان ها باشه، یا در دل سنگ باشه، یا تو زیر زمین باشه، یا در بالاخره تو تاریکی هاست، یا تو حجاب ها، هیچ کدام از این امور مانع دید خدا نیست، چون او احاطه وجودی دارد نه احاطه باصره. این بصیر لا به آله. فرمود هیچ کدام از این امور مانع شهود خدای سبحان نیست. و ما تکون فی شأن و ما تسلو من هم قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا. این بیان نورانی است از تعمیر المؤمنی سلام الله علیه است که فرمود اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاهد و الحاکم. از گناهان پنهانی بپرهیزید، برای اینکه خدایی که امروز مشاهده می کند قاضی فردا همین خداست، بنابراین خفا و کتمان معنا ندارد. الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره، که این فی الارض باشد یا در آسمان باشد، تو زمین باشد، در لیل باشد یا در نهار باشد، روی زمین باشد یا زیر زمین باشد، خاک روش گرفته باشد یا نه. در بخشای دیگر هم فرود به این تکون مثال حبت من خدره تو تکون فی سخرت او به سماوات رضی عدیر حبت. حالا اگر تو حجاب سنگ باشد، در درون سنگ باشد، باز معلوم خداست و خدا او رو به حساب می آورد. اونجا یه اقدار بازتر مثلا را ذکر بود در صخره‌ای باشد، تو آسمان باشد، تو زمین باشد. همین مضمون در سوره مبارکه سبب این صورت یاد شده است. در سوره مبارکه سبب با یه تفاوتی آیه 22 به این صورت آمده است. قرد و الذین زعمتم من دون الله، فرمود از غیر خدا کاری ساخته نیست. اونها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک و ما له منهم من ظهیر. خدا همه اینها را داراست و در هیچ کدام از اینها نه به استقلال حضور دارد، نه به مشارکه حضور دارد، نه به مظاهره حضور دارد، که عرض محال است. شفاعت حق است لیکن به اینها اذن نداده است و نمیده. بنابراین گاهی سماوات مقدم است، گاهی عرض مقدم است، منتها در سوره سبب با بار منفی ذکر شده است که غیر خدا اینها رو ندارن. اینجا یعنی سوره مبارکه یونس با بار مثبت ذکر شده است که خدای سبحان اینها رو داراست. و ما یعزب عن ربک مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. نه تنها از ذات اقدس اله غایب نیست، بلکه در کتاب مبین، که این کتاب مبین هم به امام مبین تطبیق شده است، هم به لوح محفوظ تطبیق شده است، اینطوره. انسان کامل هم همینطور مظهر علم فعلی ذات اقدس اله است. فرمود اینا در کتاب مبین هستند، چیزی از کتاب مبین غیبت نکرده. نه تنها خدای سبحان میداند، بلکه در بعضی مخازن الهی هم این ها ثابت است و یکی از اون مخازن هم نفس خود انسان است. بالاخره انسان در روز قیامت همه اینها را به همراه خود دارد. علمت نفسون ما احضرد، اگر بود علمت نفسون ما قدمت و اخرد، و اگر نام اعمال هست و اگر صحیفه را در قیامت نشون میدهند و اگر به صحیفش حساب رسی میکنند، این صحیفه را خود انسان از درون خود به همراه دارد و میآورد. علمت نفسون ما احضرد، این که فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و عملت من سوء تبدل ان بینها و بین او ابدا بعیدا. هم در بخش از آیات فرمود هر کسی هر کاری انجام بدهد او را حاضر می‌بینه. این یه طایفه. در طایفه دوم هم بود این که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر حاضرن، تجد هر چی که انجام بده حاضر می‌بینه، نه یه خود به خود حاضر بشه، کسی بالاخره اون را احضار بکنه. در طایفه دوم فرمود هر چی انجام بده او را محضر می‌بینه. در طایفه سوم محضر را مشخص کرد، فرمود علم نفسون ما احضره. برای انسان با یه اردو حرکت میکنه، اون وقت و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. بعد این اقرا کتاب کفا به نفس کرد یوم حزیز، و ما از درون اوی صحیح اعمال رو بکشیم بیرون میاریم. حالا از جای دیگر ممکن است کتابهای فراوانی ذات اقدسه را ثبت کرده باشه، ولی بالاخره از درون او در میاره. هیچ راهی برای این کار نیست. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشوره. الان ملفوف است، بعد میشه منشور. از اینکه فرمود عرضت نفس ما احضره، معلوم میشود که تمام اینها را در درون خود دارد و هم میکند و در صحنه قیامت اینا را احضار میکند. نه تنها عرضت نفس ما قدمت و اخرت، از جایی که نکره در سیاق مثبت مفید عموم است به قرینه حال و مقال، همین است علمت نفس ما قدمت و اخرت، این علمت کل نفس. حالا خود این نفس اون چرا که در درون اون نهاده نشد اینا رو احضار میکنند. علمت نفس ما احضرت اینا رو میاره. و مراحل بالاتر هم که کتاب مبین است هست، امام مبین است هست، در جریان قد احسیناه و فی امام مبین، امام مبین هم بر انسان کامل تطبیق شده است. حالا یه وقت است که هر شخصی تمام اعمال دوران عمر خود را در درون خود جمع کرده است، یه وقتی اعمال تمام امت را حاضر هست، اون انسان کامل است، مثل وجود مبارک ولی از ارواح را که دایی همچه احاطه ای دارد. اگر احاطه نداشته باشد که نمیتواند شهادت بدهد. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم احاطهش از همه بیشتر است. و جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. او شهید شهدا است، او امام الائمه است. اگر کسی انسان کامل شد این چنین است، ولی اینکه اینا صادر اول وقتی صادر اولا درجه وجود اینا نسبت به همه مادون احاطه دارد. هر که هر چه انجام بدهد میداند، همونطوری که هر حادثه‌ای در بدن ما رخ بدهد جان ما باخبر است، هر حادثی در جان ما رخ بدهد جان جانان که امام است با خبر است. وزان امام سلام الله علیه نسبت به ارواح ما، وزان روح ما نسبت به بدن ما. به اذن خدا مظهر علم الهی هم دیگه. این کتاب مبین مرحله امکان است، امام مبین مرحله امکان است. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. در سوره مبارکه سبب مانند آن سما مقدم است، در این آیه ارض مقدم است. اینجا چون بیان حساب رسی است، قسمت زمین با حساب رسی اهل زمین سازگارتر است، این رو مقدم ذکر بود. اونجا از در بحثای علمی ذات اقدس اله هست، خب موجودات آسمانی تقدیمشون اولاست. اینه که در بعض از آیات زمین مقدم شده است، در بعض از آیات آسمان. فل ارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. گاهی مسئله از سنخ ذره و امثال ذره نیست، اون خاطرات است. اون خاطرات دیگر سخن از ذره و کوچک و بزرگ و مثقال اینها نیست. خیلی از خاطرات است که انسان میداند او را نسبت به دیگران میپوشاند که دیگران از اجراز او با خبر نباشد. و برخی از خاطرات است که در درون او تعبیه شده است و عمل بر خود او هم مشتبه است که او بالاتر از سر است، میشه اخبار. این که فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخبار، یعنی کاری که انسان انجام میده سه قسم است. یک قسمت جهر و علن و آشکار است که خب این رو خدا میداند، دیگه نیازی به گفتن نیست. یه قسمت سر است که انسان او را از دیگران مستور نگه داشته به پوشون خدا اون را می داند. یه قسمت اخفای از سر است که نه تنها از دیگران پوشیده شد بلکه از خود شخصم پوشیده است. او بیراه می رود با هم یحسبون انهم یحسنون سرعا. اینا تو کتاب های اخلاق مثل احیا معجه اینا گفتن اگر کسی مدت مدید در یه مسجدی خدمت میکرد یا در شهری سخنرانی میکرد بالاخره هر امر تازهی یه جاذبهی دارد به کسی که تازه وارد شده است یا اهل اون شهر بود تازه به این مرحله رسیده است یا از جای دیگر آمده است. لکل جدیده لذتون اگر مردم اون شهر ای رو رها کردن به دنبال اون آقای جدید رفتن ایشون هیچ تحولی درش پیدا نشد شاکر باشد بداند که در این مدت برای رضای خدا کار میشد. اما اگر گله و لابه شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بدرقل ما رو رها کردن به دنبال دیگری افتادن مرموم شهی در مدت خودشه میخواست. کار آسانی نیست انسان بخواهد جامعه را اصلاح بکنند و لله بخواهد کار بکنند. میگن غلیظترین بت همین این سنگ و چوبیست که میتراشند و لطیفترین بت همین هوا و هوس است. اکثر الاتنام الحجر و مثل الخشب و التفها الهوا. غلیظترین بت همین بتهای سنگی و چوبیست و رقیق‌ترین بود همین بود هوا و هوس. کار آسانی نیست اگر کسی برای رضای خدا دارد کار میکند. اگر دیگران او رو رها کردن به سراغ کس دیگر رفتن اون دامد نگران باشد. در جریان شفا روایات فراوانی هست چه در کلمات ائمه دیگه چه در کلمات نورانی هست امیر سلام الله علیه. اینا قرآن را که می ستاین به عنوان که شفاست می ستاین. حالا اینا را تبرکن در پایان این بحث بخونیم. در نهی البلاغه در کلمات حکمت کلمه 388 با بعضی از نهی البلاغه ها شماره این فرق کنند. برخی از شماره ها 387 است. از بیانات نورانی امیر المومنین سلام الله علیه است که الا بان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن که انسان سلامت تن را از دست میدهد و اشد من مرض البدن مرض القلب الا بان من صحت البدن تقوى القلب. تقوای قلب بدن را هم سالم نگه میدارد. پس بیماری دل از بیماری های بدن سنگینتر و سختتر است. در جریان تقوا در خطبه 198 اینچنین فرمود اما بعد فینی اوصیکم بتقوا الله الذی ابتدع خلقکم و الیه یکون معادکم و بهی نجا و طلبتکم و الیه منتهی رغبتکم و نحوه قصد و سبیل کن و الیه مرامی مخزه کن فإن تقوى الله دواء داء قلوب کن و بصر و عمى افئدت کن و شفاء و مرض اجساد کن و صلاح و فساد صدور کن. گناه آسیب بدنی هم میرساند. حالا همه گناهان نظیر هروئین و اینها لازم نیست باشد بالاخره آسیبی به بدن میرسد. چه این که روح را هم میرنجاند به مریض رو. در خطبه 176 در فضل قرآن کریم به این صورت بیان فرمود و اعلم انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه بلا لأحد قبل القرآن من قنا. نبود هیچ کس بدون قرآن بی نیاز نیست چون منبع اصلی علوم الهی قرآن کریم است. فاستشفوه من ادوارکم. هر گونه بیماری که دارید از این کتاب الهی که شفاست و عنوان شفا نازل شده است شفایتون را بگیرید. در خطبه 109 فرمود این که این الان با فشار و شتاب به سمت دنیا میرن، اینا نمیدونن که بد بوست، چون خوی درندگی شد. یه درنده نظیر کرگس از این لاشه متأثر نیست، اون شامش لذت میبرد از این مردا. در این خطبه 109 فرمود به این که اقبل علا جیفت قدف تزهو به اکلها، الان با فشار به طرف یه مرداری میرن که نمیدونن بوی بد اینا رسوا میکنن. وستلهو علا غبها، اینا توافق کردن که این مردار رو دوست داشته باشن. و من عشق شیئن اعشا وسرهو و هم رزقن به، اگر کسی نسبت به چیزی عشق ببرزه همین حب و شیئن و یوسف، بغزم همینطور است، بغز و شیئن و یوسف، اعشا چشمشو را بیرا میکنی نمیتونه روز ببینه و شکور است نمیتونه شب ببینه و امر از قلبه و قهرن که انسانی یندر و به عین غیر سیعه و یسمع و به عذر غیر سمیعه و خرقت شهوات و عقله، اولین پرده دری که شهوت دارد این است که حجاب عقل را پاره می کند. وقتی انسان محتوف و سردش رو به چیزی رو درش نمی کند. اعاذن الله من شرور انفسنا السيئات الحمد لله رب العالمين.